حالی که فضای کلاب هاوس به یک فضای جدید اطلاع رسانی و متفاوت در حوزه رسانه تبدیل شده است و در همان حال فضا و حوزه اطلاع رسانی را به کلی دگرگون کرده، فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، با حضور در کلاب هاوس دیدگاه های خود در خصوص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی تغییرات در نظام انتخابات و گروه های مخالف نظام را بیان کرد. وی گفت که در انتخابات شرکت نمی کند. او همچنین عامل تحریم ها را نه آمریکا که اقدامات جمهوری اسلامی خواند. وی همچنین گفت که بهبود رابطه با عربستان می تواند مزایای زیادی برای ایران به همراه آورد. وی در بخشی از اظهاراتش با اشاره به اینکه در زندان با بهایی ها آشنا شده است و قبل از آن هیچ آشنایی با بهایی ها نداشته، از حمایت خود از بهایی ها دفاع کرد و اظهار داشت بهایی ها در زندان بهترین گروه و شیعه ها بدترین گروه بودند. وی همچنین با دفاع از عملکرد رسانه‌های خارجی در خصوص خبررسانی از این رسانه‌ها در نحوه خبررسانی دفاع کرد و اظهار داشت این رسانه‌ها از منابع خبری حرفه‌ای هستند که خبرهای ارسالی آنها به عاملی مهم برای فشار آوردن به رسانه‌های داخلی به جهت انتشار اخبار تبدیل شده است. فائزه هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که احمدی نژاد به وی پیشنهاد معاون اولی برای انتخابات 1400 داده است اظهار داشت وی در صدد تشکیل تیم انتخاباتی با وی بوده است. فائزه هاشمی با بیان این موضوع که پیشنهاد وی را نپذیرفته اظهار داشت که او نمیتواند سال 88 و مناظره ها را فراموش کند. او همچنین به پیشنهاد احمدی نژاد به او برای انجام مناظره اشاره کرد و با بیان این موضوع که این پیشنهاد را هم رد کرده، در دلایل رد این پیشنهاد به سخنان میر حسین درباره احمدی نژاد اشاره کرد که احمدی نژاد فردی است که میتواند به دوربین خیره شود و به راحتی دروغ بگوید. به یفسود با چنین کسی که به راحتی دروغ میگوید نمیتوان به راحتی مذاکره و مناظره کرد. فائزه هاشمی همچنین با اشاره به فوت آیت الله هاشمی اظهار داشت خانواده هاشمی هنوز نسبت به شیوه فوت او مشکوک هستند و هنوز نپذیرفتند که وی به مرگ طبیعی فوت کرده است. وی افزود خانواده هاشمی معتقدند که مرگ وی طبیعی نبوده است. فائزه هاشمی همچنین با تاکید بر عدم شرکت در انتخابات اظهار داشت مشکل وی رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و اینکه چه کسی می آید یا چه کسی نمی آید نیست، بلکه خاطر نشان کرد که علت عدم مشارکت وی در انتخابات بی نتیجه بودن فعالیت های اصلاحی در چارچوب جمهوری اسلامی است. هاشمی همچنین در این نشست مجازی که نزدیک به 20 هزار نفر به طور مستقیم و احتمالاً نزدیک به 50 هزار نفر به طور غیر مستقیم گوش می کردند یادآور شد شرکت در انتخابات مورد سوء استفاده ی حاکمیت قرار می گیرد و نظام سطح مشارکت مردم را به عنوان حمایت از نظام تفسیر خواهد کرد. وی همچنین از سخنان ظریف درباره تشییع جنازه سلیمانی نیست که گفته بود شرکت مردم در تشییع جنازه وی به معنی حمایت مردم از سبک مقاومت است انتقاد کرد و یادآور شد شرکت در انتخابات هم مانند شرکت در تشییع جنازه میتواند موجب سوء استفاده حاکمیت قرار گیرد. فائزه هاشمی در بخش دیگری از اظهارات تند خود در خصوص حاکمیت و انتقاد از آن با بیان این موضوع که خود برانداز نیست گفت برای براندازان احترام قائل است و اگر این افراد می توانند به صورت مسالمت‌آمیز اقدام به براندازی کنند اقدام آنها قابل تقدیر است. برخی تحلیلگران با توجه به اظهارات تند فائزه هاشمی بر این باورند که این اظهارات میتواند زمینه کنشگری و فضای کنشگری در ایران را دگرگون کند و به سمت یک فضای رادیکالتر و ضد انتخاباتی تر هدایت کند و همچنین موجب شود که با استناد به اظهارات رادیکال فائزه هاشمی محدودیت و یا فیلتر برای کلاب هاوس ایجاد شود. در پی سفر سرگئی لاوروف و در حالی که تلاش‌ها برای ایجاد توافق جدید بین ایران و آمریکا و چالش‌ها پیرامون بازگشت آمریکا به برجام ادامه دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اشاره به اهمیت روابط ایران و روسیه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایران و روسیه به جهت بهبود روابط در همه زمینه‌ها تأکید کرد و با بیان این موضوع که این روابط به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری باید بهبود یابد، به اراده مقام‌های دو کشور برای ارتقای مناسبات تأکید کرد و اظهار داشت روابط دو کشور در راستای منافع متقابل و بدون تأثیرپذیری از فشارهای خارجی باید بهبود پیدا کند. وی همچنین از علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خبر داد و اظهار داشت این همکاری‌ها به عنوان اقدامی راهبردی می‌تواند با یک جانبه‌گرایی آمریکا و مداخله در امور منطقه از سوی این کشور مقابله کند. روحانی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت حفظ امنیت، صلح و ثبات در منطقه و تأکید بر اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه حفظ شود و با توجه به پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر ضرورت همکاری‌های دفاعی و نظامی ایران و روسیه تأکید کرد. وی در ادامه با بیان چند باره این موضوع که برجام به عنوان یک توافق چند جانبه بین المللی الگویی برای حل و فصل مشکلات از مسیر مذاکره و دیپلماسی بوده است خاطر نشان کرد، آمریکا و همه دنیا به این نتیجه رسیدند که فشار حد اکثری شکست خورده است. وی تنها راه آمریکا برای بازگشت به برجام را لغو تحریم ها دانست. روحانی در ادامه خواستار بازگشت فضای توافق به تعهدات و توافقات سال 2015 شد و تأکید کرد همه طرف‌های برجام باید قول‌ها و گفتارهای خود را عملیاتی کنند. به یادآور شد جمهوری اسلامی تأکید دارد که هرچه در آن زمان توافق شده باید پذیرفته شود. روحانی همچنین خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی نه حاضر است کمتر از آن را بپذیرد و نه دنبال آن است که بیش از آن به دست آورد. رئیس جمهوری با اشاره به موفقیت‌های روسیه در زمینه کرونا و موفقیت روسیه در ساخت واکسن، خواستار تسریع روسیه در ارسال محموله‌های واکسن ساخت این کشور به ایران شد و همچنین بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی خط تولید مشترک واکسن در ایران تأکید کرد. لاوروف نیز در این دیدار تأکید کرده است که از نظر مسکو راه حل مسئله برجام، بازگشت بی قید و شرط و کامل آمریکا به برجام و اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عمل به تعهدات از سوی آمریکا است. وی همچنین خاطر نشان کرد از نظر روسیه این کاملا غیر مفید است که از ایران خواسته شود در چارچوب برجام شرایط جدیدی را بپذیرد و یا فراتر از تعهدات خود در قالب برجام عمل کند. لاوروف افزود هر گونه سند تکمیلی و یا اضافی در خصوص مسائل مختلف از جمله منطقه‌ای یا توسعه نظامی میتواند خارج از چارچوب برجام و در راستای تأمین امنیت منطقه و خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. گرچه روسیه و مقام‌های روسی همواره در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی بر اصرار روسیه بر حفظ منافع ایران در گفتگوهای بین‌المللی تأکید دارند، اما در سطح عمل کمتر از منافع ایران دفاع کردند و معمولاً در تعامل با همپیمان‌های غربی خود به ضرر ایران و به نفع همپیمان‌های خود عمل کردند. روسیه در دوره‌های قبلی بارها به ضرر ایران حتی در شورای امنیت رأی داده است و حتی از حق وتوی خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران نیز استفاده نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت جمهوری اسلامی مشکلی برای بازگشت به تعهدات برجامی ندارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی طبق تأکید آیت الله خامنه ای هیچ مشکلی با بازگشت به تعهدات برجامی ندارد، خطاب به آمریکایی‌ها گفت آمریکایی‌ها باید بدانند نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه ابزار مذاکراتی به آنها نخواهد داد و این اقدامات فقط وضعیت را برای آنها دشوارتر خواهد کرد. ظریف در اظهارات خود بر ضرورت بازگشت بدون توقف آمریکا به تعهدات خود تأکید کرد آمریکا باید همه تحریم‌ها را رفع کند. ظریف خاطر نشان کرد ایران پس از راستی‌آزمایی اقدام آمریکا اقدامات خودش را خواهد کرد. ظریف همچنین با اشاره به همکاری‌های دو کشور ایران و روسیه در خصوص مقابله با کرونا ابراز امیدواری کرد بر اساس توافق بین دو کشور تولید واکسن اسپوتنیک در ایران شروع شود و امکان خرید تعداد بیشتر این واکسن از روسیه به جهت تأمین نیازهای ایران فراهم شود. رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه به اقدامات اخیر اروپایی‌ها اشاره کرد و با بیان این موضوع که اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته در اجرای تعهدات برجامی خود ناتوان بوده گفت اروپا با تسلیم در برابر فشارهای آمریکا نشان داد که اروپا کم کم موضوعیت خود را در روابط بین‌الملل از دست می‌دهد. ظریف ضمن اعتراض به اروپا به خاطر عدم محکومیت اقدامات آمریکا برای تهدید تروریستی علیه امنیت غذایی و دارویی ایرانی‌ها اظهار داشت، اروپا به جای اعتراض جدی در خصوص اقدامی که علیه سایت غنی‌سازی تحت نظر آژانس انجام شده، با یک اظهار نظر نرم از کنار آن عبور کرده است. وی افزود این اقدامات موجب می‌شود که اتحادیه اروپا به دنیا ثابت کند که جایگاهی در دنیا ندارد. وزیر امور خارجه ایران اتحادیه اروپا را دنبال روی سیاست‌های آمریکا دانست و اظهار داشت اروپا برعکس دنبال روی تندترین گروه‌های داخل آمریکا و اسرائیل است. به این وضعیت را برای اروپا عاملی برای شرمندگی دانست. ظریف اقدام اتحادیه اروپا در تحریم تعدادی از مقامات ایرانی را نیز اقدامی مخرب دانست و با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با این اقدام برخورد خواهد کرد به تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت جمهوری اسلامی در حال بررسی تحریم علیه افراد اروپایی است که در این اقدام غیرقانونی حضور داشتند. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اینکه اروپایی‌ها قبل از هر چیز باید به فکر حیثیت خود باشند تأکید کرد اروپا باید بداند در جایگاه برتر اخلاقی قرار ندارد و نمی‌تواند دنیا را موعظه کند. ظریف در واکنش به اظهارات در خصوص تخریبی که در سایت نتنز رخ داده و اینکه این حادثه 9 ماه فرایند غنی‌سازی را در این سایت عقب انداخته و دست مذاکره کننده های ایرانی را در مذاکرات خالی کرده گفت جمهوری اسلامی در آینده نزدیک با سانتریفیوژهای پیشرفته تر حرکت خواهد کرد. وی همچنین اسرائیل را مسئول حملات علیه نتنز دانست و این تصور اسرائیلی ها را که فکر می کنند می توانند مانع رفع تحریم ها علیه ملت ایران شوند اشتباه دانست و یادآور شد با این اقدامات دست ایران هم در مذاکره هم در آینده هسته ای قوی تر خواهد بود. ظریف در تلاش است تا چند ماه آینده به توافق نزدیک شود ولی با منع خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم اوضاع برای توافق دو طرف سخت‌تر شده است. عراقچی معاون وزیر امور خارجه که برای دور جدید مذاکرات نشست کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کرده است گفت حادثه نتنز عزم ما را برای هم پیشرفت در عرصه هسته‌ای و هم پیشرفت در عرصه مذاکرات قوی تر کرده است. وی افزود دست ما الان برخلاف آنچه که ممکن است بعضی ها فکر بکنند در مذاکره بسیار پرتر است. ما دیروز اعلام کردیم به آژانس که 1000 سانتریفیوژ جدید در نتنز نصب خواهد شد. این جدای 5060 سانتریفیوژ موجود است که ممکن است حالا تعدادی صدمه دیده باشد که هنوز مشخص نیست چقدر در اثر این حادثه صدمه دیدند. آنهایی که جایگزین خواهد شد چند هزار تا هم بیشتر جایگزین خواهند شد و آمار ماشین ها در نتنز بالاتر خواهند رفت و مهم این که با ماشین های قوی تر و با کارکرد بهتر نسبت به گذشته این کار انجام خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد امروز هم نامه دیگری در زمان حضور من در وین به آژانس تحویل داده شد که ما غنی‌سازی 60% را آغاز خواهیم کرد. غنی‌سازی 60% یکی از نیازهای ماست برای تولید بعضی از داروهای خاص و بعضی از این داروها احتیاج به مواد غنی شده تا 60% دارد. توضیحات فنیش را البته همکاران در سازمان انرژی اتمی خواهند داد ولی ما امروز به آژانس اعلام کردیم که این کار صورت خواهد گرفت و ما امروز غنی سازی را در سطح 60% و البته در حد نیاز خودمان که برای داروهاست آغاز خواهیم کرد و این کار هم به پیش خواهد رفت. فضای مذاکرات در چنین فضایی است که ترسیم کردم. وی افزود ما با قوت و قدرت در مذاکرات حاضر می شویم. هدف ما رفع کلی تحریم هاست. باید رفع تحریم ها به صورت کامل صورت بگیرد، راستی آزمایی بشود و بعد ایران به تعهدات خودش باز خواهد گشت. این موضع ماست و بقیهش بستگی به این دارد که طرفهای مقابل چقدر بخواهند در مقابل این موضع منطقی از خودشان همراهی نشان دهند. ما اینجا نیستیم که وقت خودمان را تلف کنیم. باید پیشرفت ملموس صورت بگیرد و ما در پایان این دوره از مذاکرات با یک جمع‌بندی بتوانیم به تهران برگردیم. اگر مذاکره در وین در آن مسیری که ما می‌خواهیم جلو برود و بتوانیم سریع‌تر به فهرست تحریم‌هایی که آمریکا باید بردارد برسیم، طبیعی است که مذاکره ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت حاضر به بازی‌های مذاکراتی نخواهیم شد. ایران سعی کرده که با استفاده از فضای خرابکاری اسرائیل در نطنز مسئله غنی‌سازی 60% را مطرح کند که گامی مهم در جهت نزدیک شدن به ساخت بمب است و آمریکا در تلاش است که با توافق برجام این امکان ایران را سلب کند. آمریکا اسرائیل با آن مخالف است. اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای تهران تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل است و همه تلاش خودش را به گونه‌ای انجام داده که جلوی هر توافقی برای احیای برجام را بگیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری عصر سه‌شنبه با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر تماس تلفنی داشت و در گفتگوی با وی گفت تنها روش موفق برای تأمین امنیت، صلح و ثبات در منطقه را حل و فصل مسائل از طریق مسالمت‌آمیز و مسئولیت پذیری و در نظر گرفتن منافع جمعی می‌دانیم و معتقدیم نظامیگری نمی‌تواند مشکلات منطقه را حل کند. وی همچنین گفت تنها راه بازگشت آمریکا به برجام، لغو همه تحریم‌ها و عمل به کلیه تعهدات بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. امیر قطر با استقبال از آغاز مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین گفت کشورش از مسیر گفتگو و مذاکره برای حل و فصل مشکلات استقبال می‌کند و امیدوار است همه طرف‌های برجام با بازگشت به تعهدات خود موجبات احیای این توافق بین‌المللی چند جانبه را فراهم کنند. وی همچنین از روحانی برای سفر به قطر دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد در این سفر مقامات دو کشور به صورت حضوری و از نزدیک در خصوص مسائل مورد علاقه دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کنند. قطر در جستجوی میانجیگری برای رابطه ایران با عربستان و نیز رابطه ایران با آمریکاست. قبلا هم وزیر خارجه‌اش چنین دعوتی از ایران برای مذاکره با آمریکا کرده بود. مخالفت خامنه‌ای در هر دو مورد عربستان و آمریکا یکی از موانع حل اختلاف ایران با این دو کشور شده است. به گزارش CNN جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در واکنش به اعلام ایران مبنی بر افزایش 60% غنی‌سازی اورانیوم گفت ما نگران اعلام تحریک‌آمیز از سوی ایران در مورد شروع به غنی‌سازی در سطح 60% هستیم. به افزود این تحول را با جدیت دنبال می‌کنیم و انتظار داریم که مذاکرات ادامه یابد. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران شروع به غنی‌سازی در سطح 60% را به اطلاع این نهاد نظارتی بین‌المللی رسانده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین با اشاره به تماس تلفنی پرزیدنت بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت هدف ما این است که روابط قابل پیشبینی با ثبات صریح و شفاف داشته باشیم که بتوانیم در چارچوب آن به حل مسائلی که در آنها منافع مشترک داریم برسیم. مانند مسابقه تسلیحاتی که منجر به تمدید پیمان استارت نو شد و یا پیگیری و دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران. به گزارش رویترز، یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داده است که ایران روز سه‌شنبه در آب‌های ساحلی امارات به یک کشتی متعلق به شرکت PCC اسرائیل حمله کرده است. در این حمله ضمن وارد آمدن خسارات جزئی به کشتی مورد نظر کسی نیز آسیبی ندیده است. مقامات اسرائیلی معتقدند این اقدام از سوی ایران انجام شده، ولی هنوز از سوی ایران موضعی در این مورد ارائه نشده است. پیشتر نیز یک کشتی دیگر اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان و اقیانوس هند هدف حمله قرار گرفته بود. علاوه بر حادثه اخیر در تأسیسات نطنز ایران، کشتی ساویز نیز که گزارش شده متعلق به سپاه پاسداران است، اخیراً در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت. جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده است. وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داده که از اواخر 2019 اسرائیل با مین‌های دریایی به دست کم 12 شناور ایرانی که راهی سوریه بودند حمله کرده است.
طور که رسانه ها گزارش میدن، امریکا قصد دارد تا قبل از سپتامبر 2021 نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج کند. اقدامی که به باور برخی از تحلیلگران میتواند موجب شود تا طالبان حملات خود را به نیروهای امریکایی افزایش دهد. نشریه پولیتیکو به نقل قول از دو دستیار کنگره و یک مقام ارشد دولت می نویسد پرزیدنت جو بایدن قصد دارد تا 11 سپتامبر همه نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان را از این کشور خارج کند. پیش از این در دولت پیشین امریکا یعنی دولت آقای ترامپ قرار بر این بود مهلت نهایی خروج این نیروها ماه می سال جاری باشد. پولیتیکو می نویسد تصمیمی که این هفته بایدن قصد دارد اعلام کند احتمالاً موجب خواهد شد تا طالبان حملات خود را به 3500 نیروی امریکایی که در افغانستان حضور دارند افزایش دهد. به نوشته این نشریه این خبر تنها چند هفته پس از سفر وزیر دفاع لوید آستین به افغانستان انجام می شود که وی در آنجا با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. یک مقام ارشد دولت که نامی از او بره نشده روز سه‌شنبه گفته است دولت بایدن مدت هاست که معتقد است نیروی نظامی نمیتواند چالش های سیاسی داخلی افغانستان را حل کند. بنابراین ما به فعالیت های نظامی و عملیات خود پایان خواهیم داد. اما با این همه دولت امریکا همچنان از روند صلح دیپلماتیک در این کشور حمایت خواهد کرد. روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از ماه می آغاز و تا تاریخ 11 سپتامبر به پایان میرسد. هرچند تاکید این مقام دولتی بر این بود که این خروج با توجه به اوضاع و شرایط امنیتی در افغانستان خواهد بود. پولیتیکو به نقل از مقامات دولت امریکا می نویسد با این همه امریکا چشم خود را از تهدیدات تروریستی مانند القاعده بر نخواهد داشت، چه در افغانستان چه در دیگر نقاط جهان. به گفته این مقام دولتی ایالات متحده برای جلوگیری از ظهور دوباره القاعده و کنترل طالبان تجهیزات و امکانات دفاعی خود را در منطقه تغییر موقعیت می دهد. این مقام دولتی میگوید اگر طالبان موقعیت خود را تغییر بدهد و دست به حملات تازه‌ای بزند ما به شدت به آن پاسخ خواهیم داد. به نوشته پولیتیکو تصمیم دولت بایدن با استقبال آن دست از نمایندگان کنگره همراه شده که مدت‌ها بر خروج نیروهای امریکایی از منطقه تاکید دارند. از جمله رخ آنانا نماینده از ایالت کالیفرنیا میگوید من اقدام رئیس جمهور را برای پایان دادن به یک جنگ بی‌نتیجه تحسین می‌کنم. در آن سو سناتور جیم اینهوفه میگوید اینکه بگویم این تصمیم خروج نگران کننده نیست اشتباه است. همیشه این خروج ناگهانی میتواند با تهدیداتی همراه باشد، اما هیچ کس خواهان جنگ ابدی نیست. با این همه به گفته او این عقب نشینی باید با برنامه و پیش بینی شده باشد.